ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید کار تعلیق غنی‌سازی 20% امروز تکمیل میشود. مخالفان حکومت سوریه میگویند با حضور ایران در نشست صلح شرکت نخواهند کرد. و ایران میگوید اتحادیه اروپا و آمریکا از فردا برخی تحریم‌ها را لغو میکنند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در سخنانی در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد کار تعلیق غنی‌سازی 20% در نطنز و فردو تا ظهر امروز دوشنبه تکمیل می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد توقف فعالیت‌های عراق نیز اظهار داشت قرار است سوخت به تأسیسات و محوطه راکتور وارد نشود. وی همچنین افزود طبق بررسی بازرسان در راکتور و انبارهای آن آب سنگین وجود ندارد و همچنین بر اساس بازرسی آنها سوختی به راکتور انتقال نیافته است. مخالفان سیاسی حکومت سوریه اعلام کردند که در نشست بین‌المللی صلح که به ابتکار سازمان ملل این هفته در سوئیس برگزار خواهد شد شرکت نخواهند کرد، مگر آنکه بان کی‌مون دعوت خود از ایران برای شرکت در این نشست را پس بگیرد. این موضوع ائتلاف موضع ائتلاف مخالفان حکومت سوریه که توسط لوئی صافی سخنگوی این ائتلاف بیان شد کمتر از 48 ساعت پس از موافقت این گروه با شرکت در نشست صلح موسوم به ژنو 2 صورت می‌گیرد. و اما عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران می‌گوید که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه خود در بروکسل قوانین آن دسته از تحریم‌ها را که بر اساس توافق هسته‌ای ژنو باید لغو شود اصلاح می‌کنند. اما 30 دی ماه و آغاز اجرای توافق اولیه و شش ماه ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را خبرگزاری دولتی ایرنا آغازی بر پایان یک بحران خوانده است، آنطور که سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا میگوید وزرای خارجه این اتحادیه روز دوشنبه پس از دریافت گزارش آژانس و پیشنهاد خانم اشتون برای رفع برخی تحریم ها اقدام خواهند کرد. این برنامه اقدام مشترک در حالی اجرا می شود که موقتی است و در این زمان باید ایران گفتگوها را با 6 قدرت جهانی برای دستیابی به یک توافق جامع ادامه دهد. هانا کاویانی گزارش می دهد.
کمتر از 2 ماه طول کشید تا ایران و 5 به علاوه 1 در جلسات کارشناسی طولانی برای نحوه و زمان اجرای توافق ژنو به نتیجه برسند. حال روز 20 ژانویه 30 دی ماه روزی است که ثانیه شمارها به کار می‌افتند و 6 ماه زمان برای اجرای توافق و فرصت به دست آمده برای ادامه گفتگوها آغاز می‌شود. توافقی که روز 24 نوامبر 3 آذر ماه ساعتی پس از نیمه شب در ژنو به دست آمد. این توافق که حال به اجرا در می آید شامل اقدامات متعددی از سوی ایران و 5 به علاوه 1 می شود. از آن جمله ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا 5% کاهش می دهد و محموله اورانیومی را که تاکنون در سطح 20% غنی کرده اکسید یا رقیق می کند. موضوع غنی‌سازی 20% از جمله نگرانی های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده، چرا که کارشناسان می گفتند این سطح از اورانیوم می تواند با کمی تغییر مصارف نظامی نیز داشته باشد. از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 نیز اقداماتی برای رفع تحریم ها قرار است صورت گیرد و بخش کوچکی از درآمدهای بلوکه شده ایران در طول 6 ماه بازگردانده خواهد شد. این توافق ژنو که موارد اعتمادساز متعدد دیگری را نیز شامل می شود، اما در تهران، واشنگتن، تل اویو و برخی دیگر از نقاط جهان موافقان و مخالفان را نیز تا امروز داشته است. سکات لوکاس، استاد دانشگاه برمنگام در حوزه روابط بین الملل درباره اجرای این توافق به رادیو فردا می گوید
این یک قدم مثبت است، اما باید توجه داشت که آغاز یک روند طولانی خواهد بود. قدمی که الان برداشتی می شود مهم است، چرا که ما شاهد اجرای یک توافق بعد از حدود 1 دهه هستیم که مسیر رو به جلو را نوید می دهد. اینا خیلی مهم است که ایران غنی‌سازی 20% را متوقف و محموله اورانیوم 20% غنی شده را اکسید می کند. در همین حال مهم است که برای اولین بار از سال 2010 که آمریکا بر شدت تحریم‌ها افزوده بود، کمی تغییر در این روند ایجاد می‌شود و این می‌تواند مایه امیدواری برای ایرانی‌ها باشد. البته که این قدم‌ها کوچک هستند و شامل تحریم‌های جدی‌تر نمی‌شود.
در بریتانیا اما یوسی مکبرگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ریجنت، از منظر دیگری این توافق را مثبت ارزیابی می کند.
این که ایران و گروه پنج به اضافه یک مشغول گفتگو شدند و اونو ادامه میدن به معنی اینه که فرصتی وجود داره تا رابطه و نحوه مواجهه بین ایران و بخش بزرگی از دنیا تغییر کنه. اگرچه این فرصت درباره برنامه هسته‌ای پیش اومده، اما میتونه فراتر از اون نیز بره.
آینده توافق 6 ماهه ژنو مشخص نیست. در این مسیر باید طرفین در کنار انجام اقداماتی که در برنامه اقدام مشترک آمده، گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را نیز پیش ببرند. توافقی که ایران از ابتدای آغاز دور تازه مذاکرات آن را نتیجه برد برای هر دو سو خوانده است. اینکه برنامه هسته‌ای ایران به صورت صلح‌آمیز ادامه یابد، جامعه بین‌المللی از این موضوع اطمینان حاصل کند و در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز رفع شوند. تنها یک روز پیش از اجرای توافق موقت ژنو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این باره گفت اگر طرف مقابل آماده رسیدن به توافق نهایی باشد، این کار بسیار دشواری نیست، اگرچه مذاکرات دشواری را در پیش رو خواهند داشت. سکات لوکاس در بریتانیا هم معتقد است که به صورت محتاطانه می توان گفت که دستیابی به توافق نهایی ممکن است.
من فکر می کنم که دستیابی به توافق نهایی ممکن است، اما با احتیاط این را می گویم به دو دلیل. یکی این که اگر مثلا اقدامی چون تصویب تحریم ها در کنگره آمریکا انجام شود، توافق از دست می رود، چرا که چون این اقدامی فضا را برای منتقدین توافق در داخل ایران می گشاید. مسئله دوم به نظرم بحث این است که آیا یک سال دیگر در ژانویه 2015 می توانیم یک توافق جامع داشته باشیم و آیا این زمان کافی است؟ جزئیات فنی بسیار زیادی وجود دارد که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.
یوسی مکلبرگ در لندن اما مشخصه دیگری را راهکار موفقیت مذاکره می داند.
دستیابی به توافق نهایی دشواره، اما در یک مذاکره مهمترین چیز اینه که طرفین به دنبال خار و خفیف کردن یکدیگه یا دیکته کردن موضوع به طرف مقابل نباشن، بلکه به جای دیکته کردن یک گفتگوی واقعی رو برای دستیابی به یک هدف مشترک پیش ببرن.
این اولین بار نیست که ایران پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش با غرب به یک توافق دست می‌یابد. حدود 10 سال پیش ایران در پی گفتگو با 3 کشور اروپایی با اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده بود. توافقی که حدود 1 سال بعد به دلیل نقض از سوی ایران به توافق دیگری در پاریس منجر شد. این توافق نیز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در ایران و ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2006 میلادی شکست خورد و به 1 دهه کشمکش، مذاکره و تحریم و در این حال پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران منجر شد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. می‌رویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
نه روحانی بهتر از احمدی نژاد، نه احمدی نژاد بهتر از رفسنجانی بود، نه روحانی بهتر از خاتمیه، نه روحانی بهتر از زمانی بود که خامنه ای رئیس جمهور بود. اگر 70 میلیون ایران بشن رئیس جمهور، همین نظام پابرجاست و فسیل ایرانیان پابرجا خواهد ماند.
آقای روحانی، چه کسی باید با کار نمایندگان مجلس نظارت کند؟ بعضی از نمایندگان مجلس استان خراسان از صاحبان صنایع و صاحبان معادن این استان رشوه می‌خواهند. چه کسی باید به داد مردم که مثلا نماینده انتخاب کردن برسد؟
لاریجانی گفتن که ایران برای حزب الله جانش را میده. اولا آقای لاریجانی، شما از کیسه خلیفه میبخشی؟ نگو ایران، بگو جمهوری اسلامی و آخوندا جان خودشون را برای حزب الله میدن.
والله از آدمی که در مراسم ترحیم بچه خودشو بزنه و پیرنشو پاره کنه، موقع دعوای تو اتوبان ترکو داریم بیاد از افلاطون ارسطو بگه، خب معلومه تو پانسو میششی دیگه. اینا شانس آوردن والله کشته نشدن تو اتوبان، میزد اینا رو میکش، آخرم میگفت ببخشید بابا من اشتباه شدم، اولیش اینا هم شهیدن میرن بهشت.
به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی از جمله رویترز و اسوسییتد پرس، روز یکشنبه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر با اتهام جدیدی روبرو شده است. همکار ما الهه روانشاد در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا نخست در مورد چشم‌انداز محاکمه محمد مرسی پرسیده است.
دادگاه آقای مرسی احتمالاً باز هم به تأخیر خواهد افتاد. دولت مصر علی‌رغم اینکه آقای مرسی رو متهم کرد و شماری دیگر از شخصیت‌های برجسته اخوان المسلمین از جمله مرشد عام اخوان المسلمین، ولی در محکوم کردن اینها کمی با کندی حرکت می‌کنه و دلیلش هم اینه که می‌خوان که اگر اخوان المسلمین دست از عناد برداشتن و تظاهرات خیابانی و درگیری و زد و خورد و گاه عملیات تروریستی متوقف شد، در اون صورت جایی برای اونها باز کنن که به هر حال اونها یک قدرت در جامعه هستن، گوین که امکانات و جایگاه خود رو به شدت لطمه زدن و از دست دادن، ولی هنوزم عده‌ای طرفدار اونها هستن و دولت مصر ترجیح میده راه حلی پیدا بکنه که در واقع اگر آقای مرسی آزاد شد یا اگر شخصیت‌های بلند پایه اخبار مسلمین رو آزاد کردن، این مشروط به این باشه که اونها هم دست از مبارزه خیابانی و زد و خورد و تظاهرات بردارن. اینه که من زیاد معتقد نیستم که حالا دادگاه تشکیل میشه و بلافاصله اینها رو محکوم میکنه. شاید در نهایت این تونل تاریک روزنه پیدا بشه و اخبار مسلمین مبارزه سیاسی رو انتخاب بکنن به جای درگیری و تظاهرات و رویارویی.
آقای نوری‌زاده، اخوان المسلمین همه پرسی قانون اساسی رو در مصر بایکوت کرده بود. دولت مصر اعلام کرده که بیش از 20 میلیون نفر در همه پرسی قانون اساسی شرکت کردند و بیش از 98% اونها به اون رأی آری دادن. اما همزمان اعلام شده که تعداد کسانی که برای این رأی گیری ثبت نام کرده بودند 53 میلیون نفر بوده. آیا 33 میلیون نفری که در همه پرسی قانون اساسی مصر شرکت نکردن رو یا دست کم شماری از اونها رو میشه از حامیان اخوان المسلمین فرض کرد؟
بدون تردید بخشی از حامیان اخوان المسلمین هستند، اما اگر اصولا مشارکت مصری‌ها رو در انتخابات در طول همین 3 سال اخیر بررسی بکنیم، می‌بینیم همه پرسی قانون اساسی قبلی که اخوان المسلمین برگزار کردند و شرکت در اون رفراندوم الزامی بود و به نوعی با اعتقادات مردم هم ربط داده شده بود که هر کی رأی بده مسلمان خوبه و رأی نده مرتده یا مسلمان خوب نیست، در اون مورد میبینیم که تعداد شرکت کنندگان کمتر بود، 33% بود، الان 38.5% شرکت کردن و از این عده بیش از 98% به قانون اساسی رأی مثبت دادن، در حالی که در قانون اساسی قبلی حتی اون تعداد 33% که شرکت کردن میزان آرایی که به قانون اساسی دادن به مراتب کمتر از حالا بود. بنابراین باید متر و معیار رو در قالب اصولا میزان مشارکت مصری ها در انتخابات بررسی کرد. طبیعی است در روستاها و خیلی از مناطق مردم اعتنای به انتخابات ندارند و انتخابات هنوز در مصر جا نیفتاده، چون از زمان عبدالناصر به بعد همیشه انتخابات با آرای بسیار بالا اعلام می شده، در حالی که چنین مشارکتی وجود نداشته. گاهی البته به اجبار و ترس مردم مشارکت می کرده، اما حالا که ترس برداشته شده و گروه های مختلف، یکی وطن رو مایه میکنه، یکی دین رو مایه میکنه، طبیعی است خیلی از مردم دنبال نمیکنه. در این حال در این رفراندوم خیلی از جوانها شرکت نکردند. اینا بالمعال طرفدار اخوان المسلمین نیستند، ولی نگرانی از این که دولت قدیم در یک قالب جدید دوباره ظاهر بشه یکی از دلایلی بود که اونها شرکت نکردند. با این همه میتوان گفت رفراندوم با موفقیت دولت موقت و به خصوص جنرال سیسی برگزار شد و میتواند نتایج رفراندوم مقدمه خروج جنرال عبدالفتاح سیسی از لباس نظامی و نامزدی او برای ریاست جمهوری باشه، چون تلویحا آمادگی خود رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منوط به میزان مشارکت و میزان رأی آری به قانون اساسی کرده بود.
با سپاس فراوان از توجهتان، فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.